گزارش CNN انفجار مهیبی عصر روز سه‌شنبه بیروت پایتخت لبنان را به لرزه درآورد. وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد که تاکنون 100 نفر کشته و بیش از 4000 نفر دیگر نیز مجروح شدند. مقام‌های رسمی انفجار بیروت را ناشی از وقوع دو انفجار پی در پی در یک انبار مواد منفجره اعلام کردند. جزئیات وقوع انفجار حاکی از آن است که این انفجار در انبار شماره 12 بندر بیروت رخ داد و به فاجعه‌ای در پایتخت و حومه آن منجر شد و بازتاب آن به مناطق مختلف لبنان تا قبرس هم رسید. علاوه بر این خسارت بزرگی به بندر و سیلوهای گندم وارد شده و بیشتر ساختمان‌های مجاور محل وقوع انفجار تخریب شده است. نخست وزیر لبنان نیز روز چهارشنبه را برای قربانیان انفجار روز عزای ملی اعلام کرد. به گزارش CNN، گزارش‌های متناقضی در مورد دلیل و چرایی این انفجار وجود دارد. ابتدا آتش‌سوزی بزرگ در انبار مهمات آتش‌نشانی در نزدیکی بیروت عامل انفجار اعلام شد. بعد از آن گفته شد که انفجار در پی منفجر شدن انبار مواد منفجره رخ داده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده است. نخست وزیر لبنان تأکید کرد که درباره این انفجار تحقیق می‌کند. وی گفت افشاگری‌هایی درباره این انبار خطرناکی که از سال 2014 وجود داشته است اعلام خواهد شد. وی انفجار 2750 تن ماده منفجره نیترات آمونیوم در انفجار بندر بیروت را تایید کرد. وی در بیانیه تلویزیونی گفت مسئولین این امر باید هزینه آنچه اتفاق افتاده است را بپردازند. به گزارش CNN در پی این انفجار که در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی اتفاق افتاد، ابری قرمز فضا را پر کرد. تیم‌های آتش نشانی با شتاب به صحنه آمدند و سعی کردند آتش را خاموش کنند. یک شاهد عینی صحنه‌های این فاجعه را آخرالزمانی توصیف کرد. مروان آباود، فرماندار بیروت، هم گفت که این صحنه‌ها او را به یاد فاجعه هیروشیما و ناکازاکی می‌اندازد. وی گفت در زندگیم تا کنون خرابی و فاجعه‌ای در این مقیاس ندیدم و این یک فاجعه ملی است. به گزارش CNN، این انفجار در یک زمان پرتنش در تاریخ سیاسی لبنان رخ می‌دهد. در روز جمعه یک هیئت از سازمان ملل متحد حکمی در مورد ترور نخست وزیر پیشین رفیق حریری در سال 2005 صادر خواهد کرد. اقدامی که بسیاری می‌گویند منجر به تنش‌های فرقه‌ای می‌شود. این کشور همچنین در یک رکود اقتصادی قرار دارد و بیکاری و نرخ ارز و نرخ فقر بالای 50% اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است. نخست وزیر لبنان در بیانیه تلویزیونی خود این انفجار را فاجعه توصیف کرد. وی با اعلام فراخوان اضطراری از همه کشورهایی که دوست این کشور هستند خواست تا در کنار لبنان بایستند و به آنها کمک کنند تا زخم‌های عمیقشان را بهبود بخشند. در این میان سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انفجار بیروت را بسیار تأسف‌آور و نگران کننده خواند. وی ضمن اعلام همدردی و تسلیت ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران با ملت و دولت لبنان برای آمادگی کشور به جهت کمک به برادران و خواهران لبنانی تأکید کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در سخنانی در هیئت دولت وعده داد که اقداماتی در جهت گشایش اقتصادی انجام خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد تا زمانی که صندوق رأی مردم برقرار است، کشور با مشکلی روبرو نخواهد بود. روحانی در سخنان خود با اشاره به سالگرد فرمان صدور مشروطیت گفت 114 سال از مشروطه گذشته و ایران پیشگام در مردم سالاری و تأسیس مجلس شورا و پارلمان در منطقه است و قبل از آن که منطقه مجلس و صندوق آرای داشته باشد 114 سال قبل فرمان مشروطیت صادر شد و مجلس کار خود را آغاز کرد. وی افزود البته ملت ایران در این مدت افتان و خیزان روزهای سختی را تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته است. با وجود آنکه حکومت مشروطه بود و قانون اساسی و مجلس شورا داشتیم، بیشتر اوقات به نام مشروطیت بود و در عمل کمتر بود. وی گفت انقلاب اسلامی انقلاب مشروطیت را تکمیل کرد و افزود ما امروز راه انقلاب مشروطه را ادامه دادیم و مردم سالاری دینی را شاهد هستیم. همه بدانیم تا به صندوق انتخابات و آرای مردم احترام می‌گذاریم، هیچ قدرتی به ما صدمه نمی‌زند. وقتی حکومت منتخب مردم است و دولت و مجلس و مابقی ارکان حکومت مستقیم و غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شود، معنی ندارد از جای دیگر و از کاخی آن سوی دنیا برای پایان حکومت برای مردم ایران و اختشاش تصمیم بگیرند. وی گفت این حرفها بی‌معنا و کهنه و بی‌اساس است. تا انتخابات است، ایران با این قدرت می ماند. البته می توانند ما را اذیت کنند، ولی نمی توانند حکومت و مردم سالاری را از مردم بگیرند. روحانی در حال این سخنان را بر زبان می راند که ولایت فقیه در جمهوری اسلامی قدرت و اختیارات زیادی دارد که از قدرت شاه در قانون اساسی مشروطه بیشتر است. روحانی در حالی مدعی مردم سالاری است که مهمترین قدرت و سمت در جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه از سوی مردم انتخاب نمی شود و از سوی مجلس خبرگان انتخاب می شود که فقط علمای مورد تایید شورای نگهبان در آن انتخاب می شوند و نیز زنان و دیگر افراد جامعه نمی توانند به عضویت آن درآیند. علاوه بر این رأی کل مجلس خبرگان در بسیاری موارد کمتر از رأی ریاست جمهوری است که در اکثر موارد مجبور است از دستورات رهبر اطاعت کند. روحانی همچنین در مورد انتقاداتی که از دولت در حوزه مسائل اقتصادی می شود گفت خیلی مهم است که تحریم را مد نظر داشته باشیم. بعضی می خواهند تحریم را نبینند. می گویند دولت چه کار کرده است؟ باید وضعیت میدان را تشخیص دهیم. این دولت در میدان جنگ در حال تلاش است یا در یک بیابان سبز مشغول استراحت است. واقعیت را ببینیم. یک وقتی آمدیم در شرایط تحریمی بسیار سخت مسئولیت این دولت را به عهده گرفتیم. اولین هدفی که به مردم اعلام کردیم این بود که گفتیم می‌خواهیم تحریم را بشکنیم. دو کار را ما در مقابله با تحریم باید انجام دهیم. وی افزود یکی این که باید تحریم را بشکنیم و نابود کنیم که ما توانستیم به صورت موقت تحریم را در دولت 11 ظرف 100 روز بشکنیم و این یکی از افتخارات بزرگ دولت 11 است که ظرف 100 روز به یک توافق کوتاه مدت رسید و تحریم را برای اولین بار بعد از 10 سال شکست و بعد از اینکه تحریم را شکستیم رفتیم که تحریم بالاتر را بشکنیم، یعنی توافق موقت بود، دنبال توافق دائم رفتیم، رفتیم که تحریم را بهتر بشکنیم و تقریبا 2 سال کار کردیم، یعنی از زمستان سال 92 وارد این دور شدیم و در زمستان 94 تقریبا از تحریم خارج شدیم، پس ضربه دوم را به تحریم زدیم. وی افزود 2 سال دوران تنفس ما بود، یعنی تحریم دیگر به آن صورت نبود، گرچه آنهایی که توافق را امضا کرده بودند 100% به توافق عمل نکردند و جاهایی برخلاف عهدشان عمل کردند، ولی به طور معمول تحریم می توانستیم نفتمان را بفروشیم، به راحتی می توانستیم سایر کالاهایمان را بفروشیم، بانک های ما می توانست فعالیت های بانکی خودش را داشته باشد، حتی داشتیم آماده می شدیم بتوانیم از کشورهای مختلف اعتبار اخذ کنیم و کشورهای بسیاری صف بسته بودند برای اینکه در ایران بیایند و سرمایه گذاری کنند. این هم 2 سال طول کشید تا رسید به افراد ناشی که در کاخ سفید سر کار آمدند که همه ی فکرشان این بود که یک تحریم جدید برای ایران درست کنیم تا نظام نباشد. وی گفت دشمن می‌خواست ما الان نباشیم، دشمن می‌خواست جمهوری اسلامی ایران در 97 نباشد، مردم سالاری دینی نباشد، آمریکایی‌ها بر این کشور مسلط باشند. می‌خواست نظامی را در این کشور حاکم کند که باز نوکر آمریکا باشند و ما امروز قوی‌تر از دیروز هستیم. وی گفت پس ما قوی تر شده ایم و ضعیف تر نشدیم. آمار ما نشان می دهد پتروشیمی، فولاد، آب، برق، تصفیه خانه ها، کشاورزی و بورس ما نشان می دهد، همه چیز نشان می دهد امروز ما قوی هستیم. آنها فکر می کردند که ما الان از بین می رویم، اما ما از بین نمی رویم و ایستادیم و می ایستیم. وی در مقایسه گفت امروز می‌بینید کشورهایی هستند که هیچ تحریمی هم علیه آنها وجود ندارد و دشمنی این چنینی هم اصلا در کشور آنها وجود ندارد، ولی می‌بینیم از لحاظ رشد اقتصادی دارای 30% کاهش هستند، بعضی از کشورها دارای 12% کاهش رشد اقتصادی هستند، اقتصاد جهانی به طور مجموع دچار 5% کاهش رشد اقتصادی است. معتقدم اگر امسال همه با همه توان تا پایان سال برویم شاید رشد اقتصادی کشور منفی نباشد. البته خیلی سال سختی است، شاید بتوانیم. یعنی شبیه این 5% منفی، 12% منفی و 30% منفی که دنیا دارد، حتما این چنین نخواهد بود. در ایران شرایط بهتری داریم. علارغم اینکه تحریم و این همه فشار داریم، علارغم اینکه هر روز برای کشور مشکلات درست می‌کنند. وی همچنین گفت که اگر کسی فکر بکند دولت به تنهایی میتواند تمام مشکلات نظام را حل کند، این تصور دقیق نیست. دولت میتواند مشکلات را حل کند به شرطی که مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و صدا و سیما در کنارش باشد. با هم میتوانیم با دشمن بجنگیم. دشمنی که برای نابودی دولت نیامده، دشمن برای نابودی نظام آمده. همه باید در کنار هم قرار بگیریم. وی افزود با بحث‌هایی که در سه قوه انجام دادیم و انشاءالله در هفته آینده دوشنبه که آن را تصمیم گرفتیم، امیدوارم آن جلسه به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و مقام معظم رهبری موافقت کنند و اعلام کنیم، یک گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و بی‌تردید دست دولت مقداری باز می شود. انشاءالله امیدواریم آن طرح را کامل‌تر و دقیق‌تر کنیم. روحانی مجدداً وعده‌های مبهمی داده است که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و معلوم نیست که چه چیزی در جلسه سران سه قوه می‌تواند اخذ شود که تأثیر در بازار ارز، تورم و بیکاری بر جای بگذارد. سید احمد خاتمی، سخنگوی هیئت رئیسه خبرگان رهبری، در بیانیه‌ای از لغو اجلاس مجلس خبرگان رهبری خبر داد. مجلس خبرگان رهبری سالی دو بار جلسه دارد و این بار لغو جلسه به خاطر شیوع کرونا بوده است. این در حالی است که در موارد دیگر، از جمله باز کردن حرم‌های مذهبی و مراسم نماز جمعه، سخنی از شیوع کرونا دیده نمی‌شود. در بیانیه گفته شده سخن از اجلاس احتمالی مجلس خبرگان رهبری در تاریخ 27 مرداد بود. اینک علارغم اینکه تمام تمهیدات و مقدمات برگزاری 8 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری فراهم شده بود و دبیرخانه این مجلس آماده برگزاری اجلاس بود، ولی با توجه به گسترش ویروس منحوس کرونا و درگیر بودن اکثر استانهای کشور با آن و نیز با لحاظ اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا تشکیل اجتماعات را ممنوع نمودند، ضمن ادای احترام به نمایندگان معزز مجلس خبرگان رهبری، اعلام می‌داریم این اجلاس در تاریخ فوق برگزار نخواهد شد و با فراهم شدن شرایط در زمان مناسب تاریخ بعدی اجلاسیه اعلام می‌گردد. این در حالی است که علما برای جان خود دغدغه دارند، ولی در مورد برگزاری امتحانات کنکور و مراسم محرم که منفعت گروه‌های زینفوز و علما نقش دارد، مسئله کرونا نادیده گرفته می‌شود. با آنکه هفته گذشته دادگستری اصفهان اعلام قطعی شدن اجرای حکم اعدام 5 از معترضان آبان ماه 98 را تکذیب کرده بود، روز گذشته روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان اعلام کرد بامداد امروز حکم قصاص مصطفی صالحی که در جریان اغتشاشات دیماه سال 1396 پاسدار شهید شاه سنایی را به ضرب گلوله به قتل رسانده بود، به تقاضای اولیای دم به اجرا درآمد. به نظر می رسد سیاست تکذیب و اجرای حکم روشی برای مقابله با اعتراضات در افکار عمومی است. در حالی که مردم برای مقابله با اعدام تظاهر کنندگان 98 بسیج شده بودند، دادگستری اصفهان با چراغ خاموش به اعدام معترض دی 96 برآمد. این در حالی بود که تاکنون نه خبری از محاکمه وی داده بودند و نه دادگاهش علنی برگزار شده بود. محمد رضا محبوب فر، کارشناس کمیته پیشگیری از کرونا و عضو انجمن بهداشت محیط ایران، با بیان نفوذ کرونا در همه روستاهای کشور گفت ممکن است در شهریور ماه تعداد فوتی‌ها به 2000 در روز برسد. وی افزود بخش زیادی از مبتلایان فعلی در کشور مربوط به ترددها و مسافرت‌هایی است که در ماه خرداد صورت گرفت. در حال حاضر تخت‌ها در بیمارستان‌ها به قدری پر شده که تخت خالی برای بیماران بدحال و بیماران بالای 50 سال وجود ندارد. وی با انتقاد از سیاست‌های ابهام دولت در مقابله با کرونا گفت اگر همچنان دولت به توصیه و پیشنهاد دادن اکتفا کند و همچنان در یک گیجی عمومی به سر ببرد و جامعه را هم گیج و گنگ کند، من فکر می‌کنم در ماه شهریور آمار مبتلایان به کرونا نه تنها کاسته نخواهد شد، بلکه به جرأت می‌توانم بگویم تعداد مبتلایان تا 6 برابر از اینی که امروز با آن مواجه هستیم افزایش پیدا خواهد کرد و تعداد مرگ و میرها به روزانه بین 1600 تا 2000 نفر خواهد رسید. این در شرایطی است که در آن زمان کادر پزشکی خسته هستند و کمبود امکانات افزایش یافته است. وی گفت دولت روحانی نتوانسته امنیت بهداشتی را با عنوان اولویت خود انتخاب کند. امروز دغدغه روحانی متاسفانه تورم و گرانی است که البته در آن امر هم نظاره‌گر هستند و اقدام عملی انجام نمی‌دهند. این در حالی است که روحانی روزانه شعار می‌دهد که امنیت بهداشتی اولویت اصلی دولت است، ولی در عمل هیچ اقدام مؤثری انجام نمی‌دهد. به گزارش اویل پرایس، ظاهراً ایران با فروش نفت به چین از طریق ثبت فروش به کشورهای دیگر برای دور زدن تحریم‌ها مجبور به اعمال تخفیف‌های قیمتی ویژه به چینی‌ها شده است. بنابراین گزارش تجارت نفت ارزان با تخفیف‌هایی تا 12 دلار در هر بشکه و حتی بدون پرداخت مشخص بین تهران و پکن آغاز شده و چینی‌ها بخشی از دستمزد خود برای توسعه میدان یادآوران را پیش از آغاز به کار به صورت نفت دریافت کردند. بنابراین گزارش به طور میانگین روزانه 159,000 بشکه نفت به صورت مستقیم، 133,000 بشکه در روز از طریق انتقال تانکر به تانکر و تحت عنوان نفت مالزی و اندونزی، 24,000 بشکه در روز با تغییر نام به نفت عراق و 22,000 بشکه از طریق خرید توسط شرکت‌های پاکستانی نفت از ایران دریافت کرده است. این فروش نفت بدون ثبت در گمرک چین و بدون پرداخت مشخص انجام شده و 7 شرکتی که در خط مقدم این تجارت هستند در کشورهای پاکستان، مالزی، میانمار و سنگاپور ثبت شدند. بنابر قوانین چین، این کشور ذخایر غیر مرتبط نفتی دارد که به صورت موقت در سواحل انبار می شوند تا مشتری ثانوی بیابند و در نتیجه در فهرست گمرک ثبت نمی شوند. این روش معامله برای چینی ها فواید بسیاری دارد که می تواند بدون سرشاخ شدن با تحریم های آمریکا نفت ایران را خریده و ذخیره سازی کنند و نیازی به پرداخت فوری یا حتی پرداخت با دلار نخواهند داشت و نفت را 12 دلار زیر قیمت فوب نفت ایران در خلیج فارس خریداری می کنند که بسیار ارزان تر از خرید رسمی تمام می شود و تمامی هزینه های بیمه و خسارات نفتکش ها توسط شرکت بیمه کیش و با هزینه دولت ایران پرداخت می شود و هزینه حمل نیز تقریبا رایگان تمام می شود. در این میان ایران هیچ تضمینی برای دریافت مطالبه همین مقدار نیز ندارد، چون فروش تحت قرارداد نبوده و به نام ایران ثبت نمی شود و مدارک ورود نفت به چین نیز وجود ندارد. در نتیجه امکان ادعای حقوقی برای دولت ایران کاملا منتفی است. به گزارش CNN، مقامات وزارت دفاع آمریکا با سخنان رئیس جمهوری این کشور مخالف هستند و میگویند هیچ نشانه ای از حمله به پایتخت لبنان نیست. ترامپ روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران با توجه به ابعاد حادثه آن را حمله نامیده بود و آن را مستند به گزارش نظامی ها کرده بود. به گزارش باربارا استار از پنتاگون، 3 مقام وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه تایید کردند که هیچ نشانی از حمله در انفجار بیروت دیده نشده است. چند مقام وزارت دفاع که خواستند نامشان فاش نشود نیز به CNN گفتند که آنها نمی‌دانند ترامپ درباره چه چیزی صحبت می‌کند. گفتند است که تا این لحظه گزارش‌های متناقضی در مورد علت انفجار بیروت وجود دارد. با این حال مقام‌های لبنانی این انفجار را حمله اعلام نکردند.
مخالفت با روش رأی‌گیری پستی یکی از مهمترین اعتراضات پرزیدنت ترامپ به نحوه برگزاری انتخابات پیشروی ریاست جمهوری آمریکا است. آستانه این مخالفت تا آنجا بالا رفت که هفته پیش آقای ترامپ در توییتی هشدار داد اگر این اتفاق بیفتد ما شاهد بزرگترین تقلب تاریخ انتخابات آمریکا خواهیم بود. آن موقع برخی از تحلیلگران عنوان می‌کردند که این نوع موضع‌گیری آقای ترامپ در قبال رأی‌گیری پستی نشان از نگرانی‌های او از وضعیت خود دارد که در نظرسنجی‌ها گفته می‌شود عقب‌تر از جو بایدن است. اما حالا نشریه هیل می‌نویسد که نگرانی از سلامت انتخابات پستی تنها دغدغه جمهوری‌خواهان نیست، بلکه به نظر می‌رسد دموکرات‌ها هم به نوعی نسبت به این نوع رأی‌گیری نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند. در میانه شیوع کرونا و حجم مراودات پستی، نگرانی‌ها این است که آژانس‌های پستی به اندازه کافی مجهز به سیستم‌های ایمنی و پاسخگویی برای ده‌ها میلیون مراوده پستی نخواهند بود. مقامات ایالتی در واقع با تدبیر انتخابات پستی تلاش دارند در بحران شیوع کرونا از مراجعه مستقیم افراد و تجمعات که باعث بالا رفتن آمار کرونا می‌شود جلوگیری کنند. اما مشکل اساسی دیگری سر راه آنها قرار می‌گیرد. آیا ادارات پستی و کارمندان آنها ظرفیت پاسخگویی به این حجم از مکاتبات پستی را خواهند داشت؟ نشریه هیل می‌نویسد از طرفی همه‌گیری کرونا باعث تأخیر در ارسال نامه‌های رأی‌گیری شده است. ادارات پست با کمبود بودجه مواجه هستند و هنوز نمایندگان کنگره به توافق قطعی در این باره نرسیدند. سوزان سویناد رئیس بنیاد رأی‌گیری ایالات متحده آمریکا میگوید این موضوع تنها نگرانی جمهوری‌خواهان نیست، بلکه نگرانی هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است. مسئولان ایالت نیویورک هم میگویند هنوز نتوانستند زیرساخت‌های لازم را برای انجام این موضوع تدارک ببینند. یک قاضی فدرال در همین ارتباط گفته است باید تعدادی از آرای باطل از نو شماره شود و در سوی دیگر سخنگوی کمپین انتخاباتی آقای ترامپ روز سه‌شنبه گفته است اضافه شدن ده‌ها میلیون نامه حاوی رأی‌گیری انتخاباتی به برنامه کاری ادارات پست باعث خواهد شد تا میزان اشتباه و خطا بالا برود و همین موضوع صحت انتخابات را زیر سوال خواهد برد. در همین ارتباط در ماه آپریل یک تحقیق جامع در ایالت ویسکانسین در مورد وضعیت کارآمدی برخی ادارات پست صورت گرفت، آن هم در زمانی که ایالات متحده آمریکا درگیر ویروس کرونا است. در این تحقیق گفته می شود برخی از نامه‌های پستی بدون آنکه دلیل آن دقیقاً مشخص شود برگشت می خورند. در سوی دیگر مسئولان ادارات پستی در واکنش به این انتقادات می گویند گزارش رسانه‌ها در مورد ناتوانی دفاتر پستی برای مدیریت محموله‌های پستی و نامه‌های حاوی رأی‌گیری اغراق‌آمیز است. آنها می گویند ادارات پست در آمادگی کامل به سر می برند. نشریه هیل می نویسد سرویس پستی ایالات متحده آمریکا امسال مبلغ 89 میلیارد دلار درخواست بودجه از کنگره کرده بود.